أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که کلمات قوم راجع به این که کلی چیه و جزئی چیه مختلفه، به نوعی که 10 جور حرف زدن. گفتیم اونی که از زمان ارسطو مطرح شده راجع به کلی و جزئی و خیلی ها هم همون رو پذیرفتن، اینه که مقسم کلی و جزئی معناست. این عبارت عبارت قابل توجهیه در مطالع الانظار. عبارت اینه: الصور العقلیت و کلیتون. نمیگن ادراک عقلی کلیه، اینجا هم داره که از صور العقلیت و کلیت، منتها بعدش میگه لا علا معنا انها کلیت فی نفسها. نه به این معنا که خود صورت کلیه، فا انها صور جزئیت فی نفوس جزئیت. اینا صورت های جزئی هستند در یک روح نفوسی که اون نفوس هم جزئیه. شما تصور انسان کردی در نفسشون. پس چطور کلی میگیم هست؟ بل ان المعلوم بها کلی. اون چی که با این صورت شما فهمیدی معلومت کلیه. خود صورت علمه، با این علم شما یه معلومی پیدا کردی. در شرحش هم اصفهانی که شارحه در شرحش گفته از صور العقلیه کلیتون را علا معنی انها کلیتون توی انفسه ها من حیثوهیه فی العقل، فا انها به حاضر اعتبار صور جزئیتون فی نفوس جزئیه، فهیه به حاضر اعتبار تکون جزئیتن. بله صور العقلیت و کلیتون لان المعلوم بها کلیون. وقت مثلا شارح دیگه همونو توضیح داده، گفته صورت الانسان فی العقل کلیتون. صورت انسان که در عقل دارید، شما تصور انسان کردی، کلیتون. لان المعلوم بها و هو الانسان من حیث هو. معلوم این صورت عبارت از چی؟ از انسان من حیث هو کلیون. لأنه صالح لأن يكون مشترکاً بین کثیرین. چون تعریف کلی بر اون معلوم صادقه. شما اون انسانه رو میگید بر زید هم میشه، بر بک هم میشه، بر خالد هم میشه. حالا آدرس ها رو دیروز تمام نکردیم، ولی به نظرم بد نیست که چند دقیقه وقت رو بگیره، ولی اینا رو بنویسیم. بله؟ بله. این در مطالع الانظار صفحه 200 و مطالع الانظار صفحه 212 و خود حکمت الاشراق صفحه 15. مطارحات صفحه 347. المطارحات صفحه 347. 346. حالا 346 ها این طرف میشه. پرتونامه صفحه 3. پرتونامه یعنی همون جلد سوم از مصنفات شیخ اشراق میشه. صفحه 3. تلخیص و کتاب العباره مال ابن رشد که تلخیص عبارت ارسطوئه. عبارت یعنی قضیه. صفحه 70، بیان الحق و لسان و صدق. بیان الحق و لسان و صدق مال سراج الدین ارموی، صفحه 27. اونجا تعبیر داره به مفهوم، ولی دنبال عبارتش چیزی هست که نشون میده مرادش از مفهوم معناست نه صورت ذهنی، چون کلمه مفهوم همونطوری که به معنای صورت ذهنی به کار میره به معنای معنا هم به کار میره، بلکه اگر کسی ادعا بکنه که مفهوم به معنای معنا بیشتر به کار میره تا به معنای صورت ذهنی، بی جا نیست. شرح حکمت الاشراق شهرزوری صفحه 40، الشجرت الالهیه یا رسائل الشجرت الالهیه. تو کتاب ها معروفه بهش الشجرت الالهیه، ولی بعد که چاپ شد این کتاب رسائل الشجرت الالهیه به این نام چاپ شده. جلد یک صفحه 69-70، جلد یک صفحه 69-70. درة التاج که بسیار کتاب خوبیه مال قطب رازی، صفحه 318. همین الکبرى فی المنطق که مال میر سید شریفه، اونجا در همین جامع المقدمات های چاپ هجرت، جامع المقدمات چاپ هجرت که میشه جلد یک صفحه 23. من به نظرم بعید میاد صفحه 23 اولاش باشه، ولی خب حالا من اینجا اینطوری نوشتم، شاید المناهج فی المنطق، چون اینا رو من قبلا نوشتم اخیرا مراجعه نکردم. المناهج فی المنطق صفحه 11. نمیدونم المناهج فی المنطق. این و اما نظر دوم، نظر دوم که به این نظر برمیگرده، نظر دوم این است که مقسم الکلیه و الجزئی و لفظ به اعتبار معنا. وقتی گفتی به اعتبار معنا یعنی خود لفظ، به ما هو لفظ نه جزئی میشه نه کلی. معنای لفظه که یا کلیه یا جزئی، اون وقت اگه لفظو بهش میگن کلی یا جزئی به اعتبار معناش میگن. حالا عبارت اینه در اشارات، اشارات نهج یک، نهج به حساب ابواب منطقشه، برخلاف فلسفهش که میشه نمط. فصل 9 صفحه میشه 37، عبارت اینه اللفظ قد یکون و جزئیم و قد یکون و کلیا. مقسم لفظه، لفظ گاهی جزئیه گاهی کلیه. والجزئی هو الذی نفس و تصور معناه یمنع عن وقوع الشرکت فی. جزئی اونیه که معناشی که تصور میکنیم، یعنی معنا مانع است از اینکه شرکت در او واقع بشه. مثل المتصور من زید. شما از زید چی تصور دارید؟ این آدم، این شخص. زید یعنی همین شخص خاص. خب اگه همین شخص خاصه، این جزئی. و اذا کان الجزئی و کذالک فیجب ان یکون الکلی و ما یقابله. اگه جزئی اینه که قابل شرکت نیست، اشتراکی درش نیست، پس کلی باید مقابلش بشه. و هو الذی نفس و تصور معنا لا یمنع وقوع الشرکت فی، فان امتنع امتنع به سبب خارج مفهومه. و بعد اقسامشو گفته و مثال الکلیه الانسان، گفته انسان. این حرف در خیلی جاها اومده، اشارات که اومده در دانشنامه، دانشنامه علایی که مال ابن سیناست، باز در منطقش صفحه 11 تا 13 اومده، عیون الحکمه صفحه 2 تا 3 باز مال خود ابن سیناست، عیون الحکمه صفحه 2 تا 3 اومده، القصیدت المزدوجه باز مال خود ابن سیناست، اینطور که یادم میاد با منطق المشرقیین چاپ شده، صفحه 4 تا 5، ام نجات صفحه 10 تا 11، شفا منطقش، الشفا المنطق، اونم بخش المدخلش، چون جلدهای متعددی داره، مقاله یک فصل پنج که میشه صفحه 26، البصائر النصیریه، صفحه 7 تا 8، تبصره ساوی، اون هم صفحه 6، رساله‌ای در منطق ساوی صفحه 132، التحصیل شمال بهمن یاره صفحه 8، بستان القلوب که میشه از مصنفات شیخ اشراق، مجموع مصنفات جلد 3 صفحه 336. پس مجموع مصنفات شیخ اشراق صفحه 336، 337. بله، مجموع مصنفات جلد 3، بله. این فارسیه، مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق، یکیش هم بستان القلوب. معیار العلوم غزالی، معیار اصلا یعنی منطق دیگه، معیار العلم ببخشید، معیار العلم که اسم دیگر منطقه، صفحه 45 تا 47، مقاصد الفلاسفه باز غزالی، صفحه 40 تا 41، المعتبر مال ابوالبرکات بغدادی که جلد 1 صفحه 13، منطق التلویحات صفحه 4 تا 5، الملخص در منطق که دانشگاه امام صادق چاپ کرده، صفحه 22 تا 33، صفحه 22 تا 33. المختصر فی المنطق، نمیدونم مالکیه، من اینا قبلا مال فخر رازیه. بله نه اینجا نوشتم ابن عرفه، نوشتم اینجا بله الملخص، بله مال فخر رازیه، این المختصر هست. ابن عرفه اون صفحه 64 یکی هم جوهر النزید، یعنی همون منطق و تجرید، چون مال خواجه، عبارت مال خواجه است. اونتا رجوع کنید به الجوهر النزید صفحه 32، عبارت اینه: هذا تقسیم لللفظ المفرد الى الکلیه والجزئی و ذلک به حسب معنا، فان المعنا ان تشخص یسمى جزئیا حقیقیا كزید المشار الی. و اما ان لم یمنع معناه من وقوع الشرکت فی فانه یکون کلیا. این در حقیقت تعریف شرح عبارت خواجه است که داره والمانع و مفهومه من وقوع شرکت فی جزئیون، منتها والمانع و مفهومه چون راجع قبلش راجع به لفظ بوده، یعنی اللفظ المانع و مفهومه من وقوع شرکت فی جزئیون و غیر المانع کلیون، منتها مرحوم علامه فرموده و هاهنا مباحث، و بعد از اینکه اینو شرح داده فرمایش مرحوم خواجه رو، مسئله اولش اینه، بحث اولش اینه که احدها ان الجزئیت والکلیت للمعنا بالذات وللفظ بالعرب. یه جزئیت و کلیت صفت معناست، اصلا مال معناست، حقیقتا مال معناست، مجازن به لفظ نسبت داده میشه چون لفظ کاره ای نیست. لذا همینو میخواییم اینا رو میگیم، برای اینکه بگیم این دوتا قول نیست، فقط دوتا تعبیره. در اساس الاقتباس هم صفحه 17 همین هست، اساس الاقتباس مرحوم خواجه صفحه 17 اونجا فرموده: لفظ چون بر معنی خود دلالت کند یا مفهومش اقتضاء آن کند که در آن معنی شرکت نتواند بود و آن را جزوی خواند، مانند زید که علم شخصی بود، یا مانند این مردم، این تا گفتی این میشه جزوی، چه به سبب مقارنت اشاره غیر او را در آن معنی با او شرکت نتواند بود، یا مفهوم او اقتضاء منع شرکت نکند و آن را کلی خوانند، مانند مردم و آفتاب و عنقا. اینم بله؟ بله بله، لذا گفتیم بیشتر مفهوم به معنای معنا به کار میره. خب نخه بله. نه به عیسش نیست. خب این دیگه باید بیشتر مراجعه کنید، چون اینا همه شاره هم میتونه باشه، بعضش مال یه نفره، اساس و اقتباس با منطق تجرید مال یه نفره. خب و به ما سرهو بهی من انل جزئیت والکلیت صفتون للمعنا بالذات. اگه این تصریح هم نمی کردن، خودش عبارتش گویا هست، میگه لفظ اگر معناش اینطوری باشه، یعنی حکم مال معناست، یا لفظ به اعتبار معناش تقسیم میشه، وقتی میگه به اعتبار معنا یعنی خود لفظ محور نیست، معنا محوره. صفتون للمعنا بالذات یرجع هذا القول الى القول اول. لذا این دوتا دوتا قول نشد، این شد یه قول که با دو عبارت بیان شده. و اما قول سوم، بله اتفاقا چون مقصود به ذات در این تقسیم معناست، اگه لفظم نداشته باشه بازم چیه؟ یا کلیه یا جزئیه. فکر میکنم باز به اینم یه جایی خود همین آقایون تصریح کردن. بله حالا پیدا کردنش، ولی به نظرم توی عباراتشون حتی این هست، تصریح هم نکنن خود این لازمه عقلیش همین. نظر سوم این است که در شفا اومده، در با اون است مقسمون کلیه و جزئیه هوال معنال موجود. این خیلی فرق کرد با قبلی. اون قبلی میگفت آقا مقسم کلی و جزئی معناست، موجود باشه معدوم باشه فرق نمیکنه، نه موجود باشه نه معدوم باشه میشه. اما این میگه نه. چرا؟ برای اینکه عبارت شیخ اینه: و بالحری ان نتکلم الان فی الکلیه و الجزئی و فانه مناسب ایزن لما فرقنامه. بحث الهیات فلسفه است. الهیات فلسفه یعنی موضوعش یه وجوده. بعدم خودش تصریح میکنه و هو من الاعراض الخاصه بالوجود، کلی و جزئی از اعراض خاصه به وجوده. خب یعنی وجوده که تقسیم میشه به کلی و جزئی. خب هو المعنى الموجود، مقسم کلی و جزئی هو المعنى الموجود. خب چطور کلی میشه؟ فهو کلی معنای موجود این کان فی الذهن و جزئی این کان فی الخارج. نمیگه شما موجود تقسیم میشه به دو جور، خارجی و ذهنی؟ به جای اینکه بگید خارجی و ذهنی میتونید بگید کلی و جزئی، چون موجود ذهنی کلیه، موجود خارجی جزئی. این همون فرمایشی است که مرحوم علامه هم در بدایع نهایه روش تأکید فرموده. فرموده موجود تقسیم میشه به کلی و جزئی، اگر چیزی موجود بود به وجود ذهنی میشه کلی، اگر موجود بود به وجود خارجی میشه جزئی. یا به تعبیر دیگه وجود ذهنی خاصش کلیته و وجود خارجی خاصش جزئیته. بله؟ بله بله بله، وجود ذهنی خاصش کلیته. وقت مثال زده، بله گفته که حالا این هست در مقسم کلی و جزئی معنای موجوده، یکی گفتیم در شفا، از شفا چون چاپای مختلف داره اینطوری آدرس میدیم: الهیات شفا، مقاله پنج فصل اول، مقاله پنج فصل یک صفحه 199. من قاعدتاً اینا رو قبلا دیدم، باید با نسخه حضرت استاد آیت الله حسنزاده باشه، چون بهترین نسخه الهیات شفا که چاپ شده از نظر صحت متن اینه. از تحصیل صفحه 499 تا صفحه 502 و مثل استادش در بحث الهیات اینو مطرح کرده. المناهج و فی المنطق صفحه 11 تا 15 اون قول رو مطرح کرده اونجا. خب معنای موجود کلیه اگه در ذهن باشه. توضیح و ذالک، بله بله خیلیه، منتها حالا من اون رو مقسم کلی و جزئی معنای موجوده از عبارت اینا، اونجا داره وجوده، خود وجوده، ما میخوایم بگیم اونم به این بر میگرده. توضیح و ذالک انل ماهیه قد توجد به وجود خارجی فیکون جزئیا شخصیا. این شخصی مرادف با جزئی داریم به کار میبریم. مانع عن الاشتراک بین کثیری وقد توجد به وجود ذهنی فتقبل الاشتراک و تکون کلیت. ماهیت دو تا جور وجود پیدا میکنه، یکی وجود خارجی خب معلومه جز ذکر امر بشر، اما یه وجودی در ذهن پیدا میکنه، وجود در ذهن یه انسان. این وجودی که در ذهن پیدا کرد خب این دیگه کلیه، قابل صدق بر کثیرینه. خیلی روشنه که شما میتونی بگی زید انسان، امر انسان، بکر انسان، یعنی این تصوری که کردی از انسان بر همه هم میشه، این همونیست که متداول این تفکر. اما با توضیحاتی که ما قبلا دادیم این حرف سه تا اشکال داره. و فیه اولا اشکال اولش اینه که انهو قد مره ان مقسم الکلیه والجزئی اعم من الموجود. گفتیم عدم جزئی هم داریم، برای اینکه زید وجودش جزئیه، وجود زید جزئیه، عدمش چی؟ اون روزی که زید اینجا رو صندلی خودش نشسته وجود جزئی دارید، اون روزی که زید نیامده و به جای زید چی هست؟ عدم زید. عدم زید عدم زیده دید مثل خود زید، بله؟ چطور؟ این خیلی حرفیه عجیبیه، چون اگه همه عالم بخوان عدم زید باشن اول باید عدم باشن، بله؟ عدم زید یه نوع عدم دیگه، معطلی نداره آقا. ببینید عدم زید اول باید این رو توجه کنید که عدم تقسیم میشه به عدم مطلق. خوب آقای علم الهدا، ولی حرف باطله، خیلی گفتن ولی حرف باطلیه. حالا معلوم میشه عدم مطلق و عدم مقید. یکی از عدمهای مقید عبارت است از چی؟ عدم زید. خب شما میگی عدم زید یعنی این قلم، بله؟ بله. ولی نه، این قلم وجوده، خیلی منافات داره. در اون جایی که این وجود هست عدم زید چیه؟ هست. اما این عدم زید نیست، بله؟ بله سالبه سلبه کلیت درست نمیکنه. کلیت رو چی درست میکنه؟ هم کلیت عبارت است از قابلیت حمل بر کثیرین، نه قابلیت سلب از کثیرین. بله معدول ما عدم زید کار داریم. شما میگی من یه چیز پیدا میکنم کلی باشه، پیدا کن. ما گفتیم کلی تو عالم نیست. ما گفتیم اگر زید شخصه، نقیضش هم چیه؟ شخص مثل خودش میمونه. نقیض هر چیز از سنخ خودش. عدم زید یک، پس عدم هم میتونه جزئی باشه همونطور که میتونه کلی باشه مثل خود عدم. عدم و زیدن عدمون اما من اینا رو قبلا توضیح داده بودیم، میخواد داریم وقتمون رو میگیریم. چیه؟ یکیه؟ ما نخه در اون مثلا نخه همیشه هم همینو میگفتیم، اگرم یه جا گفتیم فقط اینه. هر وجود محدودی در سای در غیر از محدوده وجودش عدمش گسترده است. یعنی یه فرق هست بین وجود زید که امر شخصیه با عدم زید که اونم امر شخصی. و اون اینه که اگر طول زمان رو گرفتید، حالا به قول فلاسفه که بی نهایته، ما نمیگیم بی نهایت، بفرمایید میلیاردها سال قبلا گذشته تا شده الان قرن 15 و اینجا زیده، بعدم میشه قرن بعدش هم قرنش. خب این قبلش زید نبود، این از نظر زمان. از نظر مکانم زید نیم متر مکعب جا رو اشغال میکنه. خب جا خیلی بزرگتر از نیم متره، این همه فضا. وجود زید تو همین قرن 15 هم و به اندازه همین نیم متر فضایی که گرفت. عدمشی؟ عدمشی امر شخصیه، ولی کجاست؟ تمام فضاهای دیگه و زمانهای دیگه ظرف چی هن؟ عدم زید. در این که عدم زید شخصیه، ولی عدمش خیلی گنده تر از وجودش. وجودش خیلی کوچیکه، این لازمه یه محدودیت وجوده. هرچه وجود محدودتر باشه عدمش یه گسترده تره، و هرچه وجود گسترده تر باشه عدمش کمتر. ولو اینکه همه وجودهای محدود عدمشون بی نهایته و وجودشون محدوده، همه اینطور هم. یک عدم شخصی بی نهایت. بالاخره وقتی شما میگید عدم و زیدن، عدمون یا زیدون المعدوم، زیدون المعدوم، اون زیدون المعدوم کلیه یا جزئی؟ زید چه موجود باشه چه معدوم باشه جزئیه. زید یعنی همون شخص، معدوم باشه یا موجود باشه معدوم که شد که کلی که نمیشه. آخه خب پس عدم زیده یه مرفا نه خیر، چون اون حرف درست نیست که زید و عدم زید باید یکیش حمل بشه. نقیزین وقتی به صورت قضیه در میاد باید یکیش ایجاب باشه یکیشی سر. بین دوتا حمل تناقض نیست، بین ایجاب و سلب تناقضه. یا این زید هست یا زید نیست. آقا زید نیست. امین. بله بزنیم همونه که وجودش مقیده،
پس
وجودش مقید و جزئیه. نه آخه تو بی‌نهایت ها کوچیک و بزرگ، کوچیک بزرگ هم داره. شما دیدید که یه وقت بی‌نهایت از یه طرفه، یکی وقت از دو طرف، یه خط از یه طرف بی‌نهایت باشه. مثل این که همه متکلمین و فلاسفه معتقدن انسان از این طرف، یعنی در ادامه وجودش چیه؟ بی‌نهایت. نه خیر اونور نبوده، هیچ جور دیگه هم نبوده، خدا بوده و هیچی نبوده. بوده؟ خب این فتوای شما. در ذات خدا این حرفایی نمیشه. یعنی چی؟ یعنی حالا ما از تو ذات خدا کنده شدیم اومدیم بیرون؟ نه نه این نه اینا خیلو این اولا مقسم کلی و جزئی هم من الموجوده فنل عدم والمعدوم والماهیت من حیث و هی کل منها قد یکون جزئیا. گفتیم مثل چی؟ مثل ماهیت من حیث و هی که بنده الان تصور کردم. این ماهیت من حیث و هی که بنده تصور کردم، این یک ماهیت من حیث و هیه جزئیه که اون ماهیت من حیث و هیه کلی بر اینم حمل میشه. انسان من حیث و هوه تو ذهن من، اینم انسان من حیث و هوه است. انسان من حیث و هوه تو ذهن شما هم، اونم انسان من حیث و هوه. چرا؟ خب اونم تصور کردیم. خب اون کلیه رو به خاطر اینه که اون جنبه کلیتشو، یعنی اون حیثیت ارتباطشو از با، چون همیشه کلی موجوده به وجود چی؟ جزئی. این دیروز توضیح ده. این اولا همون من حیثیه رو شما تعقل کردی. و ثانیا یه من حیثیه که شما تعقل کردید، یه من حیثیه که بنده تعقل کردن. باشه باشه، ما همون از هر جهت که جزئیه بالاخره جزئی شد. و ثانیا انهو مبنیون علا ان الحاضر فی الذهن من کل شیئن نفسه و ماهیت. شما گفتید ماهیت گاهی به وجود خارجی موجود میشه، گاهی به وجود ذهنی. وقتی به وجود خارجی موجوده شخصه، گاهی وقتی به وجود ذهنی موجود شد کلی. ما میگیم اصلا این حرف درست نیست. بحثی که در وجود ذهنی گفتن ماهیت خودش میاد تو ذهن، اصلا درست ماهیت به ذهن نمیاد. از چی میاد؟ ما از ماهیت یه مفهومی داریم که اونو نشون میده. ماهیت کجا به ذهن میاد؟ این حرفی که گفتن ماهیت به ذهن میاد فوری بهش اشکال شده که خب اگه ماهیت به ذهن میاد ذاتیاتش باید بیاد، لوازم ماهیت هم باید بیاد، یعنی چیزایی که لازم الماهیت باید بیاد، در حالی که میبینیم که اصل ذاتیات نمید. اونی که تو ذهن شماست که جوهر نیست. ملا صدرا اومد گفت آقا اونی که تو ذهن منه ماهیت بالحمل الاولیه، یعنی مفهوم الانسانه، نه خود انسان. خود انسان نمیاد، چون خود انسان جوهرون زو ابعادن سلاسه. اینی که تو ذهن منه نه جوهر نه زو ابعادن سلاسه. خب اگه مفهوم میاد، پس شما نباید بفرمایید هر چیزی اگه در خارج موجود شد جزئیه، اگه تو ذهن موجود شد. اصلا اون تو ذهن نمیاد. اونی که تو خارجه یه چیزه، یه حقیقته. اونی که تو ذهنه یک حقیقت دیگه. بله؟ فخرازی نمیگه شبهه، ولی عرف قدما از فلاسفه همین بوده. جناب استاد حضرت آیت الله حسن زاده هم در این از ظهور و ذلی نور المتجلی به ظهور ذلی که تمام رساله راجع به وجود ذهنیه، حرف صاحب شوارق رو نقل کرده. صاحب شوارق میگه فلاسفه، چون صاحب شوارق یعنی شاگرد ملا صدرا، یعنی بعد از اینکه ملا صدرا اومد مشکلات وجود ذهنی رو حل کرد، حالا اومده صاحب شوارق میگه خب وقتی ما که قائلیم به وجود ذهنی، قائلیم به این که اون چه از خارج به ذهن ما میاد چیه؟ ماهیت بالحمل الاولیه. یعنی چه؟ یعنی مفهوم الانسانه. میگه پس حرف ما با قائلین به شبه یکیه. این حرف صاحب شوارقه، حضرت استادم تو اونجا نقل کردن و درستم. یعنی اون بنده خدا هم که میگفتن شبه، نمیخواستن بگن یه سیاهه ای ما میفهمیم، علم ما جهله، مثلا علم اجمالی اصوله، یه چیزکی میفهمیم. اینو نمیخواستن بگن، میخواستن بگن آقا اون ماهیت خارج به ذهن نمیاد. شما هم که همینو میگه، شما هم بعد از اون تمتراقی که لشی غیر الکون فل اعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، یه سوزن به این باد این حرف خورد و بادش خالی شد. نتیجه شد این که اونی که میاد خود کون به نفسهی نیست، خود ماهیت نیست، مفهوم اونه، حاکی اونه. خب این حاکی همونه چه قدما میگفت، یعنی قول به شبه دقیقا همینه، اشکالات وارد نیست. اینا دیگه در بحث وجود ذهنی انشاءالله نزدیکه، اونجا خواهیم گفت که کسانی که میگن وجود ذهنی هدف ازش ارزش علم حصولی، درست نیست. خاصیت وجود ذهنی اینه که مشکل ارزش در علم حصولی ایجاد میکنه. یعنی اگر کسی قائل به وجود ذهنی نمیشد، مسئله ارزش علم حصولی به عنوان یک مشکل براش پیدا نمیشد. اما اگر کسی قائل شد به وجود ذهنی، اون وقت تازه مشکل تولید میشه، باید مشکل رو بعدن حل کرد، با خود وجود ذهنی حل نمیشه، خودش حل تولید کننده مشکل. برخلاف اون چی که حضرت علامه قدس الله سره فرموده و استاد شهید مطهری قدس الله سره خیلی کامل اینو توضیح دادن. اینم اشکال دومش و فعلا یه وقت نیست گذشته. و السلام علیکم.